بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت اول نهج البلاغه: کن فی الفتنه کابن اللبون لا ظهر فیرکب ولا ذرع فیحلب. ابتدا به لغات خاص این حکمت توجه کنید. 5 لغت در این حکمت اشاره شده که باید به معنی اونا توجه کرد. اول فتنه، دوم ابن لبون، سوم ظهر، چهارم ذرع و پنجم یحلب. فتنه از مصدر فتن به معنای جدا کردن، سره از ناسره از طریق اختبار آزمایش ابتلاست. اصلش در فرهنگ عرب از گداختن سنگ طلا در کوره آتش برای جدا کردن طلای ناب از سایر کانی ها گرفته شده. اما این معنای فتنه در نهج البلاغه مصادیق متعددی داره که یکی از اونها آشوب های اجتماعی است. مقصود از فتنه در حکمت اول آشوب اجتماعی است. ابن لبون یعنی شتر نر 2 ساله در مقابل بنت لبون که شتر ماده 2 سال است. ظهر یعنی پشت، کمر. ذرع با زاد یعنی سینه، پستان شیری. و یحلب از حلیب است، یعنی دوشیدن شیر. حالا به توضیح مختصر این حکمت میپردازیم. آشوب‌های اجتماعی 3 نوع فرض دارند. دقت بفرمایید، نگفتم 3 نوع آشوب اجتماعی داریم. 3 تا فرض میشه برای آشوب‌های اجتماعی تصور کرد. فرض اول این که آشوب یا فتنه‌ای که در اون 2 طرف نزاع هر 2 باطلند. فرض دوم آشوب یا فتنه‌ای که در آن هر 2 طرف نزاع حق هستند. و فرض سوم آشوب یا فتنه‌ای که در آن 1 طرف حق و طرف دیگر باطل است. اما فرض دوم محال است، یعنی فرض این که فتنه و آشوب اتفاق بیفته که هر 2 طرف حق بگن، زیرا امکان ندارد 2 حق با هم نزاع کنند. پس هرگاه نزاع و آشوبی هست، حداقل یکی از 2 طرف باطل و یا حتی هر 2 طرف باطلند. حضرت امیر علیه السلام در حکمت 183 در همین رابطه می‌فرمایند: مختلفت دعوتان الا کانت احداهما ضلاله. یعنی هرگز 2 دعوت یا 2 ادعا با هم اختلاف نمی‌کنند مگر اینکه حداقل یکی از آنها ضلالت و گمراهی است. اما تشخیص حق از باطل در فتنه‌ها کار آسانی نیست، زیرا فتنه‌ها همواره با شبهه آغاز می‌شوند. در خطبه 93 می‌خوانیم: ان الفتن اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت. یعنی همانا فتنه ها هرگاه روی می آورند و آغاز می شوند، امر مشتبه می گردد، و هنگامی که پشت می کنند و تمام می شوند، حقیقت روشن می شود. و می دانیم که طبق فرموده حضرت در خطبه 38 که فرمود: انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق، یعنی شبهه را فقط از آن جهت شبهه نامیدند که خود را به باطل شباهت می‌دهد، بر اساس همین واقعیت کسانی که قصد فتنه در جامعه دارند ابتدا موضوعی شبهه‌دار را مطرح می‌کنند و فضا را غبارآلود می‌کنند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، وگرنه در هوای صاف و شفاف کسی فریب باطل را نمی‌خورد. لذا حضرت در خطبه 50 می‌فرماید: اگر باطل با حق مخلوط نمی‌شد، راه حق بر جویندگان آن پنهان نمی‌شد، و اگر حق از باطل خالص و جدا می‌شد، زبان دشمنان یاوگو از آن قطع می‌گشت، ولی آنها بخشی از حق و بخشی از باطل را می‌گیرند و با هم مخلوط می‌کنند، در نتیجه شیطان بر دوستان خود مسلط می‌گردد. اما سؤال اصلی پیرامون حکمت اول اینه که فتنه وقتی اتفاق افتاد تکلیف ما چیست و چگونه باید با فتنه برخورد کنیم. حضرت می‌فرمایند: در فتنه‌ها مانند بچه شتر نر 2 ساله باش که نه پشت محکمی دارد تا از او سواری بگیرند و نه سینه‌ای دارد تا او را بدوشند. یک سؤال مهم: آیا منظور حضرت این است که در فتنه‌ها چه هر 2 طرف باطل باشند و چه 1 طرف حق و طرف دیگر باطل باشد ما بی طرف باشیم؟ جواب: قطعا مقصود حضرت این نیست. دلیل ما برای این جواب علاوه بر سایر روایات معصومین و تحلیل و برهان عقلی، دلیلی از خود نهج البلاغه است که اون رو به صورت برهان خلف اثبات و اشاره میکنه. فرض کنیم مراد حضرت از حکمت اول جواز سکوت و بیطرفی باشد در فتنه‌ای که یک طرف حق است و طرف دوم باطل. در این صورت اگر در زمان خود حضرت فتنه‌ای رخ داده باشد که یک طرفش امیرالمؤمنین علیه السلام و طرف دیگرش مخالفین و دشمنان وی باشند و امر برای عده‌ای مشتبه بشود و به همین دلیل بی‌طرفی را اختیار کنند، حضرت نباید آنها را مذمت و سرزنش کرده باشد. در حالی که واقعیت دقیقاً برعکس است. بر اساس آنچه در حکمت 15 نهج البلاغه و پاورقی مربوط به آن آمده است، وقتی اولین فتنه در زمان حکومت ایشان یعنی فتنه جمل شروع شد، حضرت در مسجد النبی در مدینه سخنرانی کردند و حکم جهاد علیه طلحه و زبیر و عایشه و شورشیان جمل در بصره را صادر کردند. در این شرایط 4 نفر از افراد صاحب سابقه در اسلام و سرشناس به جای آنکه زودتر از بقیه مهیای جهاد بشوند، نشستند و آماده جهاد نشدند. وقتی حضرت علت را از آنها پرسیدند، گفتند ما از اینکه مسلمانان را بکشیم نگرانیم، یعنی شبهه داریم که آیا جنگ و کشتار مسلمانان جایز است یا نه. حضرت بلافاصله پرسیدند آیا بر بیعت من وفاداری؟ گفتند آری. چرا؟ چون می دانستند اگر نقض بیعت کنند، حکم آنها هم مثل ناکسین قتل است. حضرت فرمودند پس اینجا ننشینید و نمانید و به خانه هایتون بروید تا دیگران هم از عمل شما دچار تردید و شبهه و سستی نشوند. وقتی آنها می رفتند، حضرت پشت سر آنها با لحن سرزنش و نکوهش فرمودند ما کل مفتونه ی آتب، هر گرفتار فتنه و فریب خورده ای را که نمی شود سرزنش کرد. این جمله معادل این ضرب المثل پارسی است که خواندن حدیث بر سیه دل چه سود که نرود میخ آهنی بر سنگ، ما کل مفتونه ی آتب، نرود میخ آهنی بر سنگ. ممکن است کسی بگوید این برداشت شما از حکمت 15 صحیح نیست، چه بسا حضرت با اون 4 نفر اجازه بی‌طرفی و عدم حضور در جنگ را داده باشند. در جواب میگوییم اگر چنین بود، پس چرا در حکمت 18 آن افراد را با لفظ خزل الحق ولم ینصر الباطل خطاب فرمودند؟ یعنی افرادی که در جنگ جمل کنارگیری کردند و شرکت نکردند، با این سکوتشان، با این بی‌طرفیشان را حق را تضعیف کردند، اگرچه مستقیما به باطل یاری نرسانده باشند. با این توضیحات معلوم شد که در فتنه‌ای که یک طرف حق است، چاره ای جز تشخیص حق و دفاع از حق نیست. منتها باید چنان هوشیار و با بصیرت عمل کنی که باطل از تو سواری نگیرد و تو را ندوشد. حسن ختام این بحث سخنی است از مقام معظم رهبری در بحبوحه فتنه 88 تاریخ 2/7/88 در جمع خبرگان رهبری. ایشان می‌فرمایند بعضی ها در فضای فتنه این جمله کن فی الفتنه کابن اللبون لا ظهر فیرکب ولا زرع فیحلب را بد می‌فهمند و خیال می‌کنند معنایش این است که وقتی فتنه شد و اوضاع مشتبه شد بکش کنار. اصلا در این جمله نیست که بکش کنار، این معنایش این است که به هیچ وجه فتنگر نتواند از تو استفاده کند، از هیچ راه، نه بتواند سوار شود و نه بتواند تو را بدوشد. مراقب باید بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.